أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طبيبا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. مسئله ای رو بعضی از خانم ها گاهی سوال میکنن که گهگاه اتفاق میفته. مثلا گاهی یه قسمتی از در یا دیوار نجسه و کارگری میاد منزلشون، قبل از اینکه این نقطه رو تطهیر بکنن، این کارگر با دستمال خیس شروع میکنه در و دیوار رو شستشو دادن. یا گاهی فرش یه بخشش نجسه، شروع میکنن این فرش رو، نه این که بدن برای فرش رو شستشو بدن، بلکه با همین کیسه های خیسی که جهت تنظیف استفاده میکنن روی فرش میکشن. خب اون نقطه نجس به این ترتیب پاک نمیشه، با دستمال نمدار و اینها که نمیشه پاک بشه، گاهی به خصوص کف هم راهش هست، یعنی آبم نیست، دستمال خیس نیست، بلکه یه مقدار مواد مثلا تمیز کننده داره. در این حالت خب نجاست سرایت میکنه، اما به کجا؟ گاهی نقطه شروع یادشون میدونن کجاست، اما کی به این قسمت نجاست رسیده و از اونجا به کجاها رفته دیگه اینش رو نمیدونن و نمیتونن پیدا کنن. گاهی حتی نقطه شروع هم نمیدونن که اصلا کجا شروع کرده و کجا رفته. در این شرایط تکلیفشون چیه؟ آیا با همه این در و دیوار یا در مورد فرش با همه این فرش ها یا اون فرش باید معامله نجاست بکنن؟ یا اینکه نه، این وظیفه رو ندارن؟ جواب اینه که چون فرش یه چیز پوشیدنی نیست که بخوان بپوشن نماز بخونن و داخل در خوردنی ها هم که نیست، فقط اثر نجاست فرش یا دیوار اینه که در تماس با او اگر چیزی مرطوب باشه باید ببینیم آیا متنجس میشه این چیزی که ملاقات کرده با او یا نه، اثر دیگری نداره. حالا دیوار خونه نجس باشه یا در نجس باشه، تماسی اگر با رطوبت انجام نشه که مشکلی رو ایجاد نمیکنه. همینطور فرش، چون فرش بر فرض نجس هم باشه میشه نماز خون، اگر تازه بخوایم بگیم نجسه. اثرش اینه که مثلا با پای خیس مثلا آیا بیان رو فرش پاشون متنجس میشه یا نه، باید اجتناب کنن یا واجب نیست؟ جواب مسئله اینه که چون اینها جز پوشیدنی ها نیست که در نماز شرطش طهارته و جز خوردنی ها نیست که شرطش طهارته، جز چیزایی نیست که استفاده از او مشروط به طهارت باشه، فقط ملاقات با اینها میخوام ببینیم چجوریه، مادامی که اطمینان نکردیم که این مثلا دست خیسی که الان خورد به این دیوار یا به این فرش یا به این در، چون اطمینان نداریم که این نقطه نجس شده، میدونیم این نقطه یاس نقاطی در اینجا بالاخره بعضیش نجس شده، اما اون کجاست نمیدونیم، کجا هست یه بخشیش هست اما این اون نقطه هست یا نه اینو نمیدونیم. لذا ملاقات دست ما با این نقطه یا ملاقات پای خیس ما با فرش تو این نقطه موجب نجاستش نیست. بله اگر امروز دست به این دست گیره در میزنم، فردا دست خیس به این دیوار میزنم، پس فردا به اون نقطه، روز چهارم پنجم همینجور هی مختلف من به جاهای مختلف با دست خیس یا لباس خیس هی به جاهای مختلف میخورم یا میزنم که اطمینان میکنم مثلا بعد یه ماه بعد دو ماه که بالاخره من با اون نجاست تماس پیدا کردم، اگر این چنینه خب لازم اجتناب بکنم، اما اگر نه به صورت اتفاقی من با همین یه جا دستم خورده اینجا یا فقط به همین جا دستم میدارم، این دستگیره رو فقط من با دست خیس باز میکنم یا با پای خیس فقط همین نقطه از فرش میام، من اینجوری نیست که امروز اینجا فردا اونجا پس فردا اونجا با پای خیس را برم که اطمینان کنم بالاخره یه بار با پای خیس روی نقطه‌ای که نجس شده پام رسیده، چون چنین اطمینانی نیست میتونم پام رو بگم پاکه یا دستم رو بگم پاکه. اگر ولو در یک بازه زمانی یک ماهه، دو ماهه، یک ساله، دو ساله، بدونم بالاخره این یه وقتی من با نجاست برخورد میکنم، اونجاست که لازمه از اول من اجتناب کنم. اما اگر چنین اطمینانی وجود نداره، من با نقاط مختلفی که تماس پیدا میکنه، دستم، لباسم، پام یا هر چیز دیگه‌ای که بر صورت نباید نجس بشه برای نماز، اگر تماس پیدا بکنه، حکم به نجاستش نمیتونیم بکنیم و عملا محظور خاصی رو برای فرد این مسئله به وجود نمیاره، مگر در اون فرضی که به عرض رسوندیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمایید. حسب الامر آقای حاجی سنایی سعیدیان که امروز تلفنی به من فرمودند، ما بحثی که دیشب آغاز کردیم رو به بحث دیگری تبدیل کنیم که البته منبرش میشه تکراری، ولی ایشون فرمودند که این بحث به دلیل محل ابتلا بودنش من اینجا به عرض برسونم. دهه اول محرم ما در منزل آیه جعفر آیه حبیبی دوست مباحثی رو پیرامون امر به معروف و نهی از منکر عرض میکردیم، واجب متروک و مغفولی که از اولم خیلی مورد اقبال مسلمان ها واقع نشد حقیقتش، و از همون وقت هم این هشدار داده شد که این کار رو ترک نکنید. و در این حال رسول گرامی خدا پیش بینی کرد که این مسئله در آینده اتفاق خواهد افتاد. یه قدری در این باب عرایزی رو عرض کنیم و حالا سوالاتی که در اطرافش احتمالاً برای سروران عزیزان پیش میاد اگر مطرح بفرمایند، ناظر به اون سوالات در صورت که بلد بشیم جوابش رو انشالله بحثمون رو تنظیم کنیم. اولا این واجبی است که هم در قرآن بهش اشاره شده در آیات متعدد و هم در روایات خیلی برش تأکید شده. در قرآن کریم چندین آیه بر این مسئله هست. ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک یسارعون فی الخیرات. یه عده‌ای از شما باید خلاصه این وظایف رو به عهده بگیرن، دعوت به نیکی کنن، امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن. اینا اونایین که به سوی کارهای خیر سرعت میکنند و پیشی میگیرن. در آیه دیگه فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امتید منتها اگه این کارا رو بکنید، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید و واقعا ایمان به خدا داشته باشید، که خب امت اسلام نکردن این کار رو، لذا به این معنا بهترین امت نشده. آیات دیگر قرآن هست. اصلا یکی از وظایف پیغمبر اکرم اینه که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اونا رو نسبت به معروف امر کنند، از منکر نهی کند. روایاتم در این زمینه خیلی زیاده. وجود شریف حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کیفه بکم اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر. شما چیکار میخواید بکنید وقتی این معضل پیش میاد که زنان در جامعه شما رو به فساد میره، جوانان هم اهل فسق و فجور میشه، شما هم بی تفاوتین، امر به معروف و نهی از منکر نمی کن. اطرافیان پیغمبر در مقام حرف، حالا چه مؤمن بودن واقعا، چه پهلوان پنبه هایی بودن که در وقت خودش جا می زدن، سلام علیکم، اما تو حرف کم نمی آوردن. عرض کردن نقل نشده کیا بودن در محضر رسول خدا، ولی از این نوع واکنش ها چون خیلی معونه ای نداره، همه بلدن از این نوع حرف ها بزنن، از این واکنش ها نباید استفاده کرد که چقدر اصحاب پیغمبر واقعا افراد فوق العاده ای بودن. نه، موقعی که صحبت مشکلات نیست همه الحمدلله پهلوانن. عرض کردن یا رسول الله، مگه میشه هم چیزی که زنا فاسد دشن و جوونام فاسق، از اون طرف هم هیچکی هم به معروف و نهی از منکر نکنه. حضرت فرمود نعم و شر من ذلک. این که میشه هیچی، بیشتر از این میشه، بدترش هم میشه. عرض کردن یعنی چی بدترش؟ به چی میشه؟ حضرت فرمود کیفه بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. چگونه هست حال شما اون زمانی که امر به بدی میکنید و از معروف و خوبی نهی میکنید؟ میگید خب حالا این کارو بکن، الان این گناهه، ولی حالا ابن داره این. گفتن نمیشه هم چیزی که به بدی ما امر کنیم از خوبی نهی بکنیم. حضرت فرمود نعم و شر من ذلک، بله، بلکه بالاتر از این، بدتر از او هم پیش خواهد آمد. گفتن دیگه بدترش چیه؟ حضرت فرمود کیفه بکم اذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا. چگونه از حال شما اون زمانی که اصلا اعتقادتون هم عوض میشه، که اصلا خوبیا بد میشه، بدیا خوب میشه؟ یه وقتی که میگیم آقا این حرامه، ولی حالا اب نداره دیگه، خدا بخشنده است، بالاخره انجام بده، بده ولی اب نداره، خوبه اما حالا دیگه جوونن دیگه، چیکارش میشه کرد؟ گاهی اینجوری میگیم، گاهی میگیم اصلا نه برازنده جوان اینه که اصلا همجوری باشه، دختر بهتره که بتونی آدم یه فرد اجتماعی باشه، اینجوری که مثل کلاغ سیاه که چادر سرش کنه و رو بگیره و اینا، که اصلا زشت، اصلا واسه روحیش هم خوب نیست. یعنی دیدگاهش عوض میشه کلن، اعتقادش تغییر میکن، به قول امروز انقلاب ارزش ها بشه، هم از جهت منفی به مثبت، هم به مثبت به منفی. یه روزی مثلا در دین خدا لهو و لعب حرام و این چیزا، بعد حالا اسمش رو میذاریم هنر، اگه اینا بمیرن این رقص ها رو توی یه قطعه خاصی دفن میکنیم که ملائکه قاطی نکنن یه رو بقیه، گرچه اونا هیچ وقت قاطی نمیکنن، ولی حساب اینا به صورت ویژه مطرح. یه دانشمندی همه فعالیت میکنه، آقای شجاعی تو مدرسه علوی، که بچه ها دبستان خوب بگذرونه، تو راهنمایی نمیدونم کلی بالا پایین میکنه، آقای سباقی خودش رو به آب و آتیش میزنه که بچه ها پیش دانشگاهی دانشگاه برن، بعد بشن دانشمند مثلا در رشته چیز اینا بمیرن هیچ آواز آب تکون نمیخوره، اما کافیه که آواز خون باشه همه جامعه میشناسنش. اینا خلاصه جا به جا شدن ارزش ها، اگه اسمش نباشه نمیدونم اسم چی شیه دیگه. و از این قبیل خب ما زیاد داریم که دینداری میشه خشک مقدسی و از حضورتون که خیلی بد میشه، از اون طرف بیدینی میشه نوگرایی و خلاصه همراه روز بودن و اینجور چیز انواع و اقسام. بله؟ نه اونم یکیه، اونم یه احمق مثل بقیه. علی حال از قبل این چیز بوده، ولی به هر صورت یه هرچه میذره این بازار در این جهت گرمتر میشه. علی ای تقدیر، امر به معروف و نهی از منکر. گفتن اگر انجام بشه به صورت عمومی، خدا درهای خیرات مادی و معنوی رو از آسمان و زمین بر اون جامعه باز میکنه. بها تقام الفرائض، واجبات به این وسیله اقامه میشه. و تحل المکاسب، اگه همه بناداشته بشن امر به معروف و نهی از منکر کنن، کسی مال حرام خور پیدا نمیشه، همه کسب و حلال میشه. و تعمل البلاد، امنیت میاد، رزق و روزی مردم زیاد میشه، کاروبار مردم رونق میگیره. امنیت و آسایش به صورت یک چیزی که خدا در اختیار همه قرار میده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. درست؟ این در صورتی که همه این کارو بکنه. اما اگر همه این کارو نکنه، عموم مردم ترک بکنن، دو تا سوال مطرح میشه. یکی این که اگر عموم ترک بکنن چه اتفاقی میفته؟ سوال دوم اینه که حالا اگه عموم ترک کردن، حالا من یکی چیکار کنم؟ با یه گل بهار که نمیشه، حالا من چیکار بکنم؟ اما سوال اول که اگه عموم گفتم برو باب ما چه، که بعد حالا عرض میکنم به ماچه ها چند جور توجیه داره، چند جور که این توجیه ها تو ماهام رواج داره. البته اگر عموم این کار رو نکنن چه اتفاقی میفته؟ فرمود وقتی که اذا ترکتم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر یسلط الله علیکم شرارکم، خدا بعدهاتون رو بر شما مسلط میکن. فید او خیارکم فلا یستجاب له، آدم های خوب شما هرچی دعا کنن فایده نداره، لزومن شما چیز نکنید، سیستم حکومتی جامعه رو نبینید. گاهی اینجوریه که حالا اگه اون به اون بالاترها کاری نداشته باشیم، به این پایینترها یا آدم هایی که خلاصه تا تلکه نکنن شما رو، تا یه جوری زیرمیزی نگیریدن، تا یه طوری دمشون نبینید، یا چه میدونم دیگه اسما، پولی شیرینی، پولی چایی، چیه دیگه اسماشو بقیه، یا جعفری بقیه شما بگو، اینا تا اینا نگیرن، نه اینکه ایشون اهلشه، ایشون چون مبتلاست میگم، این چیزا رو تا نمیشه دیگه. ولو اینکه تو این محله فرض کنید یه نایب شهرداری که هر وقت رد میشه ما اینجا میخوام چه میدونم یه پله در خونمونم چه میدونم اگه میخوام گچش ریخته چه میخوام گچشو بگیریم، یه گیری میده کلی پدر مادر میره. درست؟ گاهی اینجوری هم میشه که به بند خدای از اقوام ما خونه ساخت چند سال پیش، به این تصور که دادن اینجور پولا جایز نیست، یا اینکه سلیقش نبود. یادم نیست 4 ماه 6 ماه کل ساختمونش رو خوابونده بودن، چون وقتی اومده بودن چیز کنن دیده بودن ستونی که میخوان بذارن 5 سانت جابجا شده بود، در حد 5 سانتی متر جابجا شده بود. بعد گیر کرده بود که باید تخریب کنه کل، حالا این کل اسکلت فلزی رفته آسمون و هزینه شده، نباید تخریب بشین، 5 سانت بیاد این طرف تا طبق نقشه. 5 سانت تو ملک خودش تا خودی میگن نه کوچه گرفتی، حالا اون بحث دی 5 سانت هیچی. 6 ماه بیچاره مشغول فعالیت فوق برنامه بود، تا آخرم نفهمیدم، مثل که سرانجام مسافر رو کرد تا درست شد، ولی همینجوری. ولی اون کار آخر رو باید اول میکن. دادن اینجور پولا حرام نیست، گرفتنش جایز نیست. دادنش، من بالاخره گفت که اون پولی که بدی که پاچتو نگیرن اون پول حرام نیست. این خلاصه ای کلام. گاهی اینجوریه که خدا بر شما بدهاتون رو مسلط میکنه. وقت اینجا آدم های مستجاب و دعوه خب دعا کنن مستجاب میشه. فرمود این اتفاقا از جایی که استثناء خورد، ید او خیار کن فلا یستجاب له. آدم های خوب هم که دعا کنن به جایی نمیرسه. گفتن که در زمان رضاخان یه آدم خبیثی بود به اسم حسن تاش، تیمورتاش ببخشید، به حضرت زهرا جسارت کرد. خیلی مرحوم آشخاصن علی نخودکی از این مسئله متأثر شد و خب او اهل خیلی کارها بود. یه دفعه تصمیم گرفت که از اون اعمالی انجام بده که تیشه به ریشه او بخوره. نشست سر اون ختم و بلند شد، از تو رادیو خبر به درک رفتن او منتشر شد. اومدن گفتن آه شما که این قدرت داری، این خود رضاخان خلاصه شما در جریان چرا ایشون؟ گفت اون کار من نیست، اون کار من نیست. اینو میشون یه کاری غلطی کرده بود، میشد یه کاری واسش کرد، اما رضاخان کار من نیست. یسلط الله علیکم شرارکم فید او خیارکم فلا یستجاب له. اینقدر باید باشه تا دورش بگذره، توجه کردی؟ دورش باید بگذره. خب این جواب اون سوال اول که اگر عموم انجام ندهن خب یه همچین چیزی میشه که خدای متعال وقتی هم که اینو مسلط میکنه بالاخره اون ایزا و اذیت او سرانجام افراد صالح جامعه را هم درگیر میکنه، ولی بر صورت برای این افراد گرچه عقوبت نیست، اونایی که به وظیفهشون عمل میکنن، برای اونها میشه ترفیع درجه، برای اونها میشه امتحان، برای دیگران حالت عقوبت دنیوی داره. این از سوال اول. حالا اما سوال دوم که اگر عموم مردم امر به معروف و نهی از منکر نکردن ما یکی چیکار کنیم؟ حالا گیرم که ما امر کردیم نهی کردیم، یکی هم بر فرض حالا یه جام درست شد کارش، کار حرامی انجام نداد، این همه زن بی حجاب با یه امر به معروف یه خانمی یه مقداری خودش جمع جور کنه یا به بالاخره دین خدا برگرده، حال که چی؟ حالا مثلا چه اثری داره تو جامعه؟ جواب اینه که اولا در دین خدا گرچه کمیت مهمه، اما در بحث هدایت و ضلالت، در بحث طاعت و معصیت، تک تک آدم ها مهمن، تک تک طاعت ها مهمه، تک تک معصیت ها مهمه. البته وقتی جمع هم میشه خب اهمیتش زیادتر هم میشه، ولی هر یه دونش خیلی مهمه. ما به نظرم خیلی مهم نمیرسه وقتی همه دارن خلاف میکنن، حالا یکی هم اضافه. آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد ده. این تو معیارای دنیایی ماست و الا از جهت خدایی اینطوری نیست. اگر این یه دونه رو شما بتونی اصلاح کنی، اگر اصلاح او از ضلالت به هدایت آوردن باشه، یه نفرم که باشه، قرآن در سوره مائده میفرماید و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. شما فکر نکنی یه نفر رو زنده کردی. این زنده کردن یک نفر پیش خدا ارزش این داره که یه جامعه رو شما، بلکه تمام مردم رو زنده کرد، یه نفر رو. در ذیل این آیه در سوره مبارکه مائده خدا می فرماید که من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی کسی رو بی جهت بکشه، از روی فساد در زمین بکشه، نه قتل غیر عمد، اگر اینجوری باشه، یک کشتن یه نفر مساوی با کشتن کل جامعه است، کل مردم. و اگر یک نفر رو زنده کند کسی، مثل این مونه که همه رو زنده کرده. روایت معتبری در ذیل این آیه داریم که این هم قتل جسم رو در بر میگیره، هم به تعبیر ما قتل روح. یک کسی رو مستقیم بکشه، هم بنوتتش تو دریا غرق میشه، بسوزانتش، چه بکنه؟ این مثل اونه که کل جامعه رو ترور کرده، مساوی با قتل عامه، مساوی با نسل کشیه به قول امروزی ها. یه نفر رو کشته، مساوی با نسل کشی. کمان که در مورد زنده کردنش، یه نفر داره مثلا از لای پشت بام میفته، بگیریش، داره غرق میشه، نجاتش بدی، تو آتش افتاده، دستشو بگیری زنده بماند. اینا در حکم نجات دادن کل جامعه است. بعد امام علیه السلام فرمود اما بالاتر از اینا تو بحث احیاء نفس، اینه من اخرج احدا من الزلالت الى الهدى، او را از زلالت بگیر بیارش به هدایت. یه نفر رو آقای حاج حسین آقای سعیدی یه جوری تو مدرسه برنامه بریسه، خود ایشون به اضافه این معلم، اون معلم، این مستخدم، اون معاون، این بالا پایین، این ور اون ور، یه نفر از ضلالت به هدایت بیاد. لزومی هم نداره حتما بچه بره تو ضلالت، همین که جلوی گمراهیشو از ضلال میگیرند که به اون سم نیفته. لزومی نداره اونجور بشه. اگه اینجور یه نفر فقط بشه، انگار یه جامعه رو اصلاح کرده از یک جهت. یعنی ارزشش پیش خدا اینجوریه، ارزشش اینطوری. یه نفر داره وهابی میشه، شما نظری بشه. یه نفر باهایی شده، از باهایت بیاریش بیرون. یه نفر از خدا جدا شده، شما با صبوری با تحمل این کارو بکنید. نه خودش تنها این کار رو میکنه. اگه خانم آجسنای سعیدیان با ایشون همراهی نکنه، نمیتونه ایشون کار بکنه. اگه خانمش به این نیت که شوهر من اینجور کار رو میخواد بکنه، منم رختشو میشورم. من واسش قضا درست میکنم، منم زندگیشو آرام نگه میدارم که وقتی اومد تو خونه با یه اعصاب راحتی بتونه استراحت کنه، فردا نیرو بگیره برای این کار، تو کار اون شریک. گفتن که مرحوم آیت الله العظما حاسد ابوالحسن اصفهانی که مرجع دارای اقتدار و هر صورت یک سیت و شهرت خیلی زیادی بود، گفتن گاهی ایشون میخواست بیاد درس، میرفت سر یه قبر خانومی، سر یه قبری یه فاتحه میخوند و از این مثلا فکر کردن ایشون نمیدونم عمه آقای اصول حسن یا چی، اولش خیلی چیز نبودن، بعد که دیدن ایشون مکرر این کار رو میکنه گویا حساس شد، گفتن کیه؟ فرمودن ایشون این زن ما رو مجتهد کرد. یعنی چی؟ شما استاد زن میداشتیم پیش کی درس میدیم؟ استادتون معلوم هست؟ گفت نه، این زن استاد ما مرحوم است محمد فشارکی بود، در اثر فقر که خیلی دیگه کارت به استخوان استاد ما رسته بود، دیگه دیده بود که قوت لایموت هم دیگه نمیتونه برای زن بچهش تهیه بکنه، تصمیم گرفت درس رو کنار بگذاره، مشغول یه کاری ولو باربری یا حمالی چیزی بشه که بتونه یه همچین نون خشک اقلا و زینا تهیه کنه. اون وقتا زندگی خیلی بسیط بود، ولی به همون هم نمیرسید. زن وقتی مطلع، این زن وقتی مطلع شد به شوهرش گفت نکن این کارو بکنی، اون که وظیفت برو انجام بده، من تو خونه نخ میریسم، یه کار خیلی پرزحمت و بسیار کم درآمد، من این کارو میکنم، یا یه چیزی میشه بالاخره با همون سر میکنی. هر کی تو این کار تو هدایت مردم یه گوشه کارو بگیره، توجه کنی، گوشه کارو بگیره، حالا به قول حالا جوون مثل جوونه مثال بزنیم، مثل بازی فوتبال میمونه دیگه، آخر یه نفر گل توپو میزنه تو دروازه، اما اون مدیر فنی تیمم سهیمه، اون نمیدونم مدیر باشگاه بالاخره چیزه، اون یکی هر کی بالاخره تو این کار سهمی داشته، بالاخره یه جوری اونایی که کارشناس فوتبالن میگن اونم ازش، اونم شریکه تو این قصه، خدا گم نمیشه تو دستگاهش این چیزا. و من احیا فکنم احیا الناس جمیعا، ارزشش خیلی زیاده تو دستگاه خدا. بله تو معیارای مادی ما اینا خب این یکی حالا یه نفر یه بار نماز خونه خیلی مثلا فکر کردی چطور شده، ما اینجور فکر میکنیم ولی در دستگاه خدا اینطور نیست. خیلی مهم، هر یک معصیت یک معصیت مهمه، هر یک طاعت یک طاعت خیلی اهمیت داره. حساب نماز صبح امروز و نماز ظهر امروز فرق میکرد، نماز ظهر امروز و نماز ظهر دیروز فرق میکرد، حساب همه اینا با نماز عصر امروز با نماز فردا مغرب مغربش فرق میکنه، تک تک اینا حسابش تفاوت میکنه. اینجوری کلان ما نباید نگاه کنیم، این دیده های ما به دلیل که نمیدونیم که چه خبره اون طرف. و کسی که این کار رو انجام میده جواب خدا رو داره، یه اثر دنیوی هم داره. اثر دنیویش اینه، هیچ کس امر به معروف نمی کنه، نهی از منکر نمی کنه، اما شما یکی تنها این کار رو میکنی. اگر خدای متعال بخواد یه عذاب عمومی که خیلی بنیان کنه میخواد وارد کنه، شما رو جدا میکنه، کما اینکه در جریان قوم بنی اسرائیل که پیغمبرشون گفت قال لهم نبیهم که روز شنبه خدا گفته ماهی نگیری، درسته شنبه این کارو نکن، اتفاقا شنبه ماهی ها میادن رو آب. اهل بخیه گفتن خب ما گفتن نگیرین، ولی یه کلکی زدن، یه حوضچه درست کردن، ماهی ها اومدن تو، در حوضچه رو گذاشتن، تا ما که نگرفتیم فلان توی حوضچه، حالی که همین گرفتن دیگه. یا تو رو پهن کردن، بعدم ماهی ها که اومدن تو رو گره میزدن، گفتن باشه تا فردا، فردا از آب میکشتن بیرون. اینا اسمش کل شرعیه یا چیزی نمیدونم. ما یه اصطلاحاتی داریم که خودمون هم گاهی به کار میبریم، نمیدونیم معنی چی چیه. حالا این هر چی اسمش هست، این کارو کرده. این غیر از اون راه چاره هایی است که شرع معین میکنه. اینجا تو پرانتز بگیم، حیله یه لغتی است که از عرب به زبان فارسی اومده، ولی تو عرب معنی بدی نمیده، تو معنی فارسی معنی بد میده. ما بعضی لغاتمون رو از عرب گرفتیم، یه تغییری دادیم تو فارسی به کار بردیم، توجه کردیم؟ تو عرب حیله معنی بدی نمیده، معنی چاره است، راه حل. واقعا راه حل ها. اما تو فارسی حیله به معنی بله، معنیش روشنه، یه کلک و نیرنگ و، یعنی حل نمی کنیم، حل نماییه، درسته؟ حل نشده، نمایش حل مسئله است، برای خام کردن دیگران یا خود. حتی ما تو فارسی به این معنی به کار میریم. فقها حیله رو به معنی عربیش به کار میبرن، لذا میگن حیله های ربا اینه، درسته؟ حیله ربا یعنی یکی از این روشنفکران زمان ما که خیلی هم بله مشهوره، فوق تاثیر مرس خودمون هم هست، او توی مقالاتش نوشته که فقها حیلت آموزند، علم فقه علم حیلت آموز است، و اینو با ادبیات قوی که داره حیله رو به معنی فارسی به کار برده، در حالی که فقها ها میگن حیل ربا، حیله های ربا، ولی اونا منظورشون چیه؟ حیله های عربیه، یعنی راه چاره، یعنی همونی که دین به ما گفته این کار حرامه، بعد گفته ولی این کارو بکنی حلال میشه، خود دین گفته. اونا یه همچیزایی میگن. بله یه کارهاییست که ما خودمون میکنیم، ناحیه خودمون ابتکاراتیه میزنیم، اسمش هم میگه آقا این ربا نیست، این خواب پوله، درسته؟ این پول ما گاهی بیداره گاهی خوابه، این اون خواب پوله، درست شد؟ این زیان دیر کرده، این نمیدونم چیشیه طبعه، از این بحثایی که میکنیم، این اسمایی که ما میکنیم، این حیله های فارسیه. فقها ها از اینا تو دستگاهشون نیست، یعنی بلد نیستن بیچارا، خود شعورشون پایین از اینجا. اونا فقط چیزایی حالیشون میشه که توی روایات آمده، خود ائمه گفتن اون کار نکن، این کارو بکن، اون حرامه، خدا اون حرام کرده، اینا حلال کرده. اگه کسی از این حیله های فقهی به کار ببره، کار بد نکرده. اما اون قوم بنی اسرائیل از اون حیله های فارسی به کار بردن، درسته؟ جلوی اون حوضچه رو یه تخته میذاشتن، دیگه ماهی ها بر نمیگشتن، یا تو رو پهن میکردن و میبستن، گره میزدن، فردا فقط میکشتن. خب این همون حیله فارسی خودمونه. خدا میفرماید، اون پرانتز رو من بستم و دارم جریان خود چیز رو عرض میکنم، امر به معروف رو، که اگر کسی انجام نده این، یعنی تو جامعه امر به معروف و نهی از منکر عمومی وجود نداشته باشه، یه عده‌ای که این گناه رو میرفتن انجام میدادن، روز شنبه این کار رو انجام میدادن، روز و از این راه نون میخوردن. یه عده ای در مقابل اونها گفتن این کار حرامه نکنید، یه عده ای هم حالا به دلائلی امر به معروف و نهی از منکر نمی کردن. خدا میگه و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون، ما افراد ظالم رو به عذاب بدی گرفتیم. اما قبلش میگه انجینا الذين ينهون عن السوء، اونایی که نهی از منکر میکردن اونا رو نجات دادیم. چه جوری من دیگه نمیدونم، خدا بلده، خدا حساب اینا رو جدا میکنه. بقیه همشون ظالمن، چه اونایی که گناه رو مستقیما انجام میدن، چه اونایی که وظیفه نهی از منکر رو انجام نمیدن. پس یه فایده فردی هم داره، اگر اثر هم نکنه، اگر بخواد عذاب عموم بیاد، پر شما رو نمیگیره، شما رو خدا استثنا میکنه. خب این فعلا سه امشب بس باشه، بیشتر از کفونم صحبت کردم. انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود فردا شب عرایزم رو ادامه دارم. شاید تقصیرهای زبده است که اینجا نزدیک نیمده و این لعیشن اومده اون نزدیک من، خلاصه انقدر طولانی عرایزم ادامه پیدا نمیکن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. رفتن در خانه شیرخواره أبا عبد الله الحسين عليه السلام و ما هم کشکولهای گدائی خودمون رو در خانه این طفل شش ماه ببریم که گره های بسیار بزرگی رو خدا با دست های کوچک او باز کرده. خدا رحمت کنه استاد ما رو، گفت در یه موقعیتی خیلی مضطر شدم، رو کردم به حضرت سید شهدا عرضه داشتم و اگر فرصت می داشتم 40 روز زیارت عاشورا می خوندم این مشکلم حل می شد، اما الان فرصت ندارم، نمیدونم باید چی کار بکنم. خوابیدم در عالم رؤیا دیدم وجود مقدس سید و شهدا تشریف فرما شدند، آمدن جلو روبروی من که رسیدن روی خودشون کردن طرف قبله، بعد دیدم از زیر عبای خودشون به قنداقی رو روی دست خودشون گرفتن. به من فهموندن که هر وقت کار تو به مشکل میخوره باید بری در خانه این شش ماهه. آقا گرفته بود روی دست این شیرخواره رو، با مردم سخن میگفت، بین ما هو و یو خاطبه هم، هنوز سخن آقا به پایان نرسید. ناگهان ببیند این بچه روی دستش به جنبش شدیدی آمد، نگاه کند ببیند تیر سشو به برگلوی نازک این بچه نشد. سید الشهدا دست زیر این خونه ها میگره و آسمان میپاشی، بخشی از اونها ها رو به قنداقه این کودک، بخشیش رو هم به محاسن خودش میمالی. تنها جایی که اون حضرت خودش رو در کربلا در کنار کشته تسلیت داد اینجا بود. فرمود حبنا ما نزل بی انهو به عین الله، خدایا چون تو نگاه میکنی این مصیبت بر من قابل تحمله. بعد این بچه رو در آغوش گرفت به سمت خیمه ها بریشت،
فرجع الحسين إلى المخيم ودمه يجري على صدر الحسين. الوزخون از گلوی علی جاری بود بر سینه امام حسین. حضرت به سوی خیمه ها می آمد. بر حسب نقل آقا آمد پشت خیمه ها با غلاف شمشیر قبر کوچکی رو حفر کنه. قبل از آن که بچه را در درون قبر بگذارد صدای خانمی رو بشنود، فریاد بزند آقا اجازه بده یک بار دیگر بچه